أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. باز سخن حضرت امام موسی کاظم علیه السلام است با جناب هشام، اون اندیشمندی که حضرت بنا داشتن در اندیشمندان ترین شکل اون رو حاضر کنند. به همین جهت هم با جناب هشام بحث عقل رو در میون گذاشتن. خب هشام بالاخره یه مرد عقلانی است، یه متفکر است. داستان زندگیش هم خیلی عجیبه، خیلی عجیب بزرگ است، در حدی که اینقدر برای خودش متفکرانه فکر میکرده که فکر میکرد میتونه بیاد با حضرت صادق بحث کنه. سر این اومد، اصلا شیعه نبود به اون شکل. بعد که اومد عظمت حضرت صادق رو که دید و داستانی داره، دو اون شد که شد، حالا حضرت تازه باش با این مرد متفکر، ببینین این موضوعات رو در میون میگذارند که رسیدیم به این فراز که میفرمان یا هشام قلیل العمل من العاقل مقبول و مضاعف و کثیر العمل من اهل الهوا و الجهل مردود. ای هشام، عمل کم از انسان عاقل و مؤمن عاقل هم مقبول است، هم که گشوده میشه، بیشتر میشه، اضافه میشه، مضاعف میشه. همون که بلدین دیگه، که مثلا دو رکعت نماز انسان عاقل هزاران رکعت حساب میشه. مضاعف رو میخواییم با هم صحبت کنیم. و کثیر العمل من اهل الهوا والجهل، خیلی عجیبه. و حالا کسی که اهل هوس است، دلش میلش وسطه و اهل فکرم نیست، فرماند که اصلا مردودون، یعنی چیزی گیرش نمیاد. شما در نظر بگیری مثلا صدر اسلام، حالا این اسلام اومده است، چی پیش جناب سلمان و ابوذر و مقداد است که این اندازه میتونن اسلام را بفهمند، و چی پیش اونایی است که خیلی هم شما عبدالملک مروان شنیدین دیگه، اینا اسمش گذاشته بودن کبوتر مسجد از بس عبادت میکرد. اون جنایتکار بعدی، یعنی که اصلا طایفه مروان، یا نمونهش خیلی داریم دیگه، قاتل کمیل چی بود یادتونه؟ حجاج ابن، حافظ قرآن مشهوریه، از اون حافظ قرآن درجه یک به قول خودمون که همه شو بلده. وقت خود علمای عرب میگن اگه جهان همه جنایتکارانشون رو جمع کنن، ما حجاج ابن یوسف ثقفی را جمع بیاریم، از اونا برنده میشیم در جنایتکاری. خودشون میگن، کاری به شیعه و سنی نداره. با پس قضیه چی میشه که سلمان، ابوذر، مقداد، وقت عجیب است این سترم بد نیست بدونین، سلمان که مال خطه فارسه، ابوذر اصلا مال قفارس، هیچ ربطی به قریشا، نظام قبیلگی قریش نده، مقدادم که رومیه، اینا در مواجهه با اسلام چی داشتن در پیش خودشون که میتونن اینقدر درک کنن؟ که دیگه خودتون میدونین که حتی گاهی تو روایات داریم که اصلا مسلمانای اون در ابتدای امر از انگشتان دستم کمتر بودن، به چه معنا؟ به معنای اون که باید درک کنن جایگاه دین رو. خب از اون طرف خب خیلی آمدن دیگه، میگم وقتی شما میشنوید عبدالملک مروان، بعد که بهش گفتن که یزید مرد و پسرش هم مرد، حالا میخوان به مروان یا برسه، قرآن رو گذاشت جدا، گفت هازا فراق بینی و بینک، دیگه خداحافظ قرآن، من شدم عبدالملک مروان، با اون جنایت کاری های عجیب و غریب. پس این قضیه رو چه کار کنیم؟ حالا شما تو امروز نمونهش تو داعش خیلی راحت اینا میبینید، حتما دیدین اون یارو رو که میخواستن بکشندش، بعد گیره، یعنی داعشیه میخواست انتحاری عمل کنه، بعد گرفتندش، بعد میگفت چرا منو نمیکشید، من میخوام زودتر برم بهش، حیف شد که منو گیر آوردین، من میخواستم با همون حرکت انتحاری خودم برم بهش، توی یکی از این جریان های سوریه. خب این چیه قضیه؟ چرا حضرت صادق علیه السلام رو اینجا دست گذاشتن که یه چیزی است؟ ما این چیزی که داعش نداره و حاج قاسم داره چیه؟ اون مجموعه بچه ها سپاه بودن که در 15 تا بودن که یه مرتبه اسیر شدند و بعد خاطراتشون رو یکیشون می نویسه، میگه اینا شب تا صبح عبادت میکردن، که با زحمتی که با ترکیه ما ارتباط برقرار کردیم و اینا را آزاد کردیم، بعد یکشون خاطراتش رو مینویسه، میگه اینا شب تا صبح عبادت میکردن. خب حالا سوال اینه که چی تو اینا نیست و تو حاج قاسم هست؟ خیلی پیچیده است قضیه. اون وقت حضرت صادق رو همین دست میزنن، این که من مکرر میگم خود رفقان بیشتر از من قبول دارن، ما یه چیزی که به نام عقل است اونجور که لازم است هنوز نداریم. بله ما حاج قاسم ها داریم، ما حضرت امام رو داریم، اما خب این که ما چطوری میتونیم اون بصیرت عجیب و غریبی که حاج قاسم رضوان الله تعالی علیه طوری پیدا کنه که میفهمد، اقلش این جمله رو خیلی باید روش بمونید، میفهمد یه تاریخی به وجود اومده است به نام تاریخ جمهوری اسلامی که میگه این حرم است، بعدم میگه اگر این حرم بشکنه همه حرم ها میرد و خدا میدونه این راست‌ترین سخن تاریخ است. خب بگو چه به ما، چه ما چه نسبتی با این بصیرت حاج قاسم داریم؟ اون بصیرت و اون عقلی که اون مرد داره، این کتاب بسیار خوبه حاج قاسمی که من میشناسم، دیدم الحمدلله، دیدین نمایشگاه ترکیه را در ترکیه و لبنان این کتاب ترجمه شده است، اونجا مثلا این مسئله را داشته باشید. دو مورد ها. یه مورد میگه همه آقای شیرازی که این کتاب نوشته است، میگه که چند تا بچه های طلبه متدین حزب الله اومدن سوریه، بعد اومدن سوریه و دیگه حرفش این بود که آخه چه فایده اینا که خیلیشون سنی هن، الان اینا که تو جبهه حاج قاسم بودن، در اینا بنا گذاشتن که یخت اینا رو هدایت کنن بلکه مؤمن بشن بهش برن، آخه اینجوری که ولایت ندارن، از این حرفا که ما بلدیم. خبر به حاج قاسم رسیده بود، گم کتاب مشخص کتاب دیگه، فرموده بودن که به اینا تذکر بدن اگه یه کلمه دیگه از این حرفا زدی از کل جبهه بیرونتون میکنن. بعد اتفاقا اینا هم دیگه خواستن خیلی مؤمن باشن دیگه، دوباره زده بودن حاج قاسم در رحمی که دیگه بلدین در رحمشه، اینا رو بیرون میکنه از سوریه. چی پیش میاد که یا والا باز مثلا تو جبهه حاج قاسم هم مسیحی بوده است، یکی از عزیزان که اخی نزدیک به ایشون بود یک 5-6 ماه پیش بود به من گفتن حتی لائیک، یعنی کسایی که هیچ دینی نداشتن، من که اینا برندیستم، این دیگه سندش این آقایی که مشهور است میشناسیدش. خب پس این چه عقلیه که میتونه اینا بفهمید که جای قرار داره که اینها را باید محترم بشماره و مال خودش بدونه و سختم نگیرد که خب باشد حالا مسیحی باشد، حالا اون لایکش ما نمیفهمیم، اما بلقیه مسیحی و اهل سنتش که میفهمیم. چی میفهمه که این حاج قاسم میفهمد این اهل سنتیه، به ما نزدیک است و اگه خواستیم باش مناقشه دینی بکنیم عملا جبهمون رو از دست میدیم. برای مثال است، اینا هیچ کدوم اینا که من میگم مصداق نیست، اون چه که من موندم توش چطوری بگم، این عقلی که حضرت کاظم علیه السلام میگن داشت شما خودتو فکر کنید، منم نمیتونم بگم چیه چون اصلا گفتنی نیست. فقط مثلا جمله امیرالمومنین رو عرض کردم، حضرت میفرماند پیامبر اصلا اومدن تا این عقل دفن شده رو توصیر و دفاع نل اقول، عقلای دفن شده رو برانگیزانن. حالا این چطوری پس پیغمبر ها قصه شون قصه دیگه است، قصه شون طبق این روایت طول رکوع و طول سجود نیست. لا تنظرو بلد، این روایت مشهور امام صادق را، خیلی به طول رکوع و سجود افراد لا تنظرو نگاه نکنی، به اداء امانت. حالا باز دوباره میریم تو فکر ببینین چقدر میتونن اینجور، ببینین میتونن معنا کنم نسبت به انسانیت انسانها حساس باشند. مکرر عرض کردم یه قسمتی فرمایش امام دارن در بعد از قطعنامه، میگن یکی از اصول ما دفاع از مستضعفین جهان است. همین جمله، یکی از جمله‌هاشون، مستضعفین جهان یعنی دیگه اصلا بحث مسلمون و کافر و اینا نه، انسانیتی در جهان هست که اگر این انسانیت درک نشد عملا عقلی نیست، تحجر هست. و خطر کجاست؟ اینجا خیلی خطر بیش از حد است که عموما یه جمله یکی از بزرگان دارن، بنده عرایزی چند بار آوردم، که اگر مذهب در بین لشکر عمر سعد نبود هیچ وقت هیچ مغولی نمیتونه امام حسین شهید کنه. خیلی جمله عجیبه، سه یه دقت کنی میفرمان این بنده خدا، میگه این که اینا این همه جرأت میکردن، یه همچه امام حسین رو یادون باشه، هیچ شخصیتیشون رو در نظر نگیرین، این که پیش از ظهر روز عاشورا عمامه پیامبر سرشون میذارن، نعلین پیامبر میپوشن که اصلا رزم و اینا نه، قبای پیامبر میپوشن و میان با اینا صحبت میکنن که دیگه داستانش هم دین، این آدم کجاش کشتنیه است؟ وقت چرا میتونن اینا بگوینین؟ من خودم مکرر گفتم غیر ممکنه چنگیز خان مغول اگه روبروی امام حسین وامیساد میتونست امام حسین رو بکشه دیگه، چنگیز خان. اما چرا یزید و شمر و عمر سعد؟ دیگه بلدین یزید که چقدر مؤمن بوده، از داستانشه که دارین دیگه. ابن عباس میگه که بعد از شهادت حضرت ابا عبدالله و اینا، میگه من تو هم قسمت چیه اسماعیل هست، مکه هجر اسماعیل، نشسته بودم دیدم یزید ببخشین شمر یک ذره خون به احرامش است. من گفت به نظر شما این چیز من درسته چیه طواف؟ و ابن عباس میگه عصبانی شدم گفتم تو پسر پیغمبر رو کشتی چیزی نشده، سلام اومده میگوی که این یه ذره خون درسته؟ یا ببین این چیز عجیبیست، یعنی چرا یزید، حالا یزید که حالا چی، چرا شمر؟ خب شمرم که میدونی این صفتی هست که امیرالمومنین بهش دادن تو جنگ صفین، شمره یعنی خیلی زرنگ، یعنی بس زرنگ است، ولی بعدم خوارج میشه، کاری ندارم به ایناش. همه حرف من تو این یک کلمه است که این چیه که حضرت امام کاظم توش دست میذارن با این جمله، خیلی جمله دقیقه، یا هشام قلیل العمل من العاقل مقبول مضاعف، ای هشام عمل کم از عاقل هم قبوله هم پروریده می شود، افزون می شود. و کثیر العمل من الجاهل، اینجا داریم من الاهل الهوا والجهل مردودون، و عمل زیاد از کسی که بر اساس هوسش میلش کار میکنه. من خودم داعشی ها را همطور نم، یعنی یه خوشش میاد بدون اینکه فکر کنید خوشت میاد بر مبنای حکمت، غیر خوشت میاد همطوری. حالا این سخت است، پیچیده است واقعا. و هم میفرماد و اگه کسی بر اساس دلش کار کنه و بر اساس جهلش عبادت کنه قبول نیست. حالا میام هنوز اون طرفش روش میمونیم، این عقل چه کاری ازش میاد که میفرماد اگه این عقل باشد عبادت کم هم این همه نتیجه داره. دوباره من به سلمان و ابوذر و مقداد و این تیپ نظر دارم، اینا آقا یه تفکر جهانی داشتند، میفهمیدن اسلام یعنی چه در جهان، اما اونا نه. دیدین که یه عده‌ای همون مروانی‌ها مثلا، خب عبدالملک مروان در یه قبیله است، کل قریش یه قبیله دیگه، حالا ببخشین کل مثلا مکه، حالا چه اموی باشن چه هاشمی باشن، قریشیا یه قبیله، یه قبیله محدود، تنگ نظر، خودخواه، خودبین. خب حالا هم که مسلمون شدن تو کدوم فضا مسلمون شدن؟ تو همون فضای قبیله ای. و بعد هم دیدین که سر همین هم ترسیدن که حکومت از دستشون برد، این همه جنایت، بازم سر اون نگاه محدوده قبیله ایست. بلدین که اونجا بگو اون شخصیت مثلا ابو سفیان، حالا میخوام منظورمه ابو سفیان، اونجا که نابینا بود، ابن عباس میگه پشت یه ستون تو مسجد مدینه واسطه بودم، ابو سفیان هم نابینا بود، بعد یه مرتبه اومد امویان نشسته بودن، بلند شد گفت کسی اینجا نیست، زمان حکومت عثمانه. گفتن نه، نفهمیدن ابن عباس اونجاست. گفت به پایدا این توپ که گیر دستتون اومده از بین خودتون به چرخونه، به کسی نده این دا. اینا چند جور میشه تفسیر کرد، خدا رحمت کنه مرحوم امینی را، خوب اینا با سندهای اهل سنت آورده است. ولی تحلیلی که به نظرم میشه روش فکر کرد این که آدم فکر کند که باید فقط در محدوده قبیله و باند و گروه خودش فکر کند، حتی اسلام، این اسلام نتیجهش میشه اسلام اموی. خب حالا مقابلش یه سلمان در نظر بگیرید. سلمان داستانی داره، خیلی عاقل عاقله، حتما میدونید که یه شاهزاده ایرانی است و واقعا هم دین خودش را خوب بررسی کرده است. بعد که میبینه که این کارو جوابش نمیده، خیلی عجیبه سلمان، و واقعا ما کم اینا را کار کردیم، زحمت کشیدن استادای ما راجع به سلمان، کم ما مطلب نداریم راجع به سلمان. بعد که جمله رو دقت کنید میبینید انگار اون چی که داره چیز بدی نیست، اوستا میخونده است، متفکری بوده است، ولی کمیشه. استادش بهش میگه که خب در شام و شامات، همین سوریه، که اینجا مرکز مسیحیت هست، برو ببین اونجا میتونی خودت رو راضی کنی. نمیگه که مثلا گناه میکنی یا جهنم میری، یا نه از این حرفا نی. میاد سوریه شاما، مدتی اونجاست، مدتی مسیحیت رو به خوبی درک میکنه، مرکزی بوده است. میدونین که همین اورشلیم اونجا، این شاماتی که ما میگیم غیر سوریه یه حالاست، کل منطقه اورشلیم اینا رو میگفتن شامات، خب مرکز مسیحیت بوده است. بعد اینجاش عجیبه، میبینه که خیلی حرف حسابی درش هست اما کمشه. همه مشکل ما اینه، با ما داعشیگریمون اجازه بهمون نمیده که بفهمیم اون چه که داریم کممونه. ممکنه بگو اسلام چه خیلی خوب است، اسلام خیلی خوب است، چه ربطی به من و شما داره؟ حواستون باشه، اسلام محمدی صلوات الله علیه و آله خیلی خوبه، ما چه نسبتی با اون اسلام داریم؟ به همون دلیل که داعشی ها هیچ نسبتی ندارن. خب پس حالا جناب سلمان اینجا میبینه که این کار کمشه، خود همون فرمان بسا اون رئیس منطقه اورشلیم میگه که ما در متونمون اخباری داریم که پیامبر بعدی پیامبریست پشمین پوش و احتمالاً این باید در منطقه همین عربستان باشه. به قول اون تو ببین باید بری انگار سراغ اونا، پیامبر آخر را تو میخوای. خیلی درم میخواد رو این بمونیم، ما پیامبر آخر را میخوان که حرکت میکنه بیچاره، بعدم گیر میدونیم که طایفه لخمیان میگیرند و اسیرش کنند، که اگه شنیده پیامبر وقتی اومدن اسیر بود دیگه، اسیر توی باقی کار میکرد، بعد وقتی پیامبر تشریف بردن مدینه ایشون نیت کرد بالاخره با از مزدی که هرچی حقی که داشت یه طبق خرما هدیه داد به پیامبر، اما نیتش این بود که صدقه هست. بعد به اون طرف که داده بود که ببره، بعد نگه دید که پیامبر گفت هر جور که پیامبر عمل میکنن به من خبر بده، میگه پیامبر تقسیم کردن ولی خودشون نخوردن. چرا؟ تو متون مسیحیت خونده بود که پیامبر صدقه نمیپذیرند. یادتونه تو کربلا هم بلدین دیگه، حضرت زینب میپروندن تکه هایی که بهشون از پشت بوم میدادن به عنوان صدقه. داستان عجیبه، خیلی عجیبه. بعد میگه طبقه دیگه خورما میبره، نیت میکنه که هدیه هست، میگه نگاه کن ببین چی کار میکنه. اون راوی میاد میگه که آره خوردند، مطمئن میشه که این آقا پکیه پیامبره. دیگه بعد خبر میده که آقا من بالاخره به دنبال شما اومدم، حالا اسیر شدم اینا، که پیامبر به ابابک، ابابک وضعش خوب بوده است دیگه، میگن پول داری اینا بخری میخره آزادش، ابابک آزاد میکنه جناب سلمان را. خب حالا این سلمان چرا این قمی فهمه؟ حرفم اینجا سا، چون میداند جایگاه این دین اولا کجاست، دوش از اول مهمتر است، میبینه که این ظرفیتی که این انسان این زمان داره فقط با این دین جواب داده میشه. سلمان ها داریم ما، عاقل کیا میگن؟ خب بلدین دیگه، میگن مثلا و علل عاقل ان یعرفو به زمانه، این روایت از حضرت صادق. عاقل نیست که زمانه را میشناسه. زمانه را میشناسه یعنی چه؟ یعنی میفهمه که آدما ظرفیتشون چقدره، اقتضای زمانه چه چیز است. من این جمله حضرت امام را یکی از عاقلانه ترین سخن بشر امروز میدونم، که فرمودن این قرن قرن نابودی ابرقدرت هاست. خودتونم دیدین دیگه، این چین که اومده رفته تو منطقه عربستان اینا، به قول خودشون تو حیات خلوته کی رفته است. درسته سالا گاهی نقدا ما داریم به اون جریان، ولی اصل قضیه این که یعنی آمریکا تشریف ببرین. آقا دو سه جلسه قبل فرمودن که آمریکا دست و پاشو باید جمع کنه از منطقه بره. خب این نمونهش اینو ببینید، دیدم آقای سعدالله زارعی هم امروز نکته خوبی رو این قضیه گفته بود، حالا اون نکات قابل نقدش جا خودش. حرفم اینجاست که حضرت صادق میفرمان عاقل زمانه را میفهمه، یعنی عاقلونیه که میفهمد اولا ظرفیت زمان چند اندازه است. ضربه ای که ما خوردیم اینجا ما خوردیم که اینقدر که به ظاهر عبادات مشغول شدیم طبق این روایت و اون نتیجه که باید از عباداتمون بگیریم ما نگرفتیم، اینا نمیفهمیم. ببینید آره من باز میگم دوباره روایت میخونیم، ما حضرت میفرمان عاقل اونیه که میفهمه زمان چه اقتضایی داره. یه جمله هم باز رهبری دارن، اینم عجیبه، 4-5 سال پیش فرمودن خیلی دقت کنین به این جمله. فرمودن این قرن قرن اسلام است. اون جمله امام دوباره چی بود؟ این قرن قرن نابودیه ابرقدرت هاست. حضرت آقا فرمودن این قرن قرن اسلام است. خود کدوم اسلام؟ اسلام داعشی که اسلام نیست. اگر ما نتوانیم ظرفیت این بشر رو بشناسیم که این بشر، این که شما بیش به جای اینکه دعوتشون کنید به بیشتر عبادت، کاری کنید که عقلشون بیاد زیاد، عقلشون وسیع بشه. عقلشون که وسیع شد، حالا دوباره روایت ها میخونیم، یا هشام قلیل العمل من العاقل مقبول مضاعف. ای هشام، عمل کم از عاقل قبول است و مضاعف است. حالا یعنی چی؟ شما مثلا دو رکعت نماز میخونید، عاقلانه بخونید یعنی چه؟ غیر عاقلانه بخونید یعنی چه؟ عاقلانه بخونید یعنی اولا متوجه بشیم جای این نماز کجاست، چه نسبتی با من داره، چه نسبتی با خدا داره، چه نسبتی با جهان داره. به قرآن قسم دو رکعت نماز تمام این عالم رو درش نقش می آفرینه. بلدین دیگه، نسبت ما یعنی این دو رکعت نماز، یعنی من را در عبودیتم که عین نیاز به حضرت حق است مستقر می کند. اینو که بلدین دیگه، خودتونم میگن نماز میخونم قربتن الله، به اعتبار چی؟ که شما عبدید و او رب است. این یک. دو، این دو رکعت نماز چی پیش میاره؟ ظهور حضرت حقا پیش شما. بر همین گونه قربتن الله، قربتن الله شما میرین پیش خدا یا خدا میاد پیش شما، چه فرقی میکنه؟ به قول حضرت امام، حجاب بین ما با حضرت معبود برطرف شد، بیشتر خدا رو حس میکنیم. سه، اگر بیشتر خدا رو حس کنید، میبینین عالم دست خداست. آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. حتی کشکی که نمیشه بگوید آمریکا هیچ غلطی نمیتواند کنه، بعدم بری بغل آمریکا. بعضی از این ریزش های ما میدونیم که از این حرف هم زدن، بعدم رفتن اونجا. نه، این که شما باید کثیر العمل رو در ازای قلیل العمل با عقل ترجیح بدیم، اینجاست که ما باید مشخص کنیم که ما در عقل خودمون چی میبینیم در نسبت با خودمون و خدا و عالم. به اصطلاح میگن شما در عباداتتون حجاب هاتون برطرف میشه. به قول حضرت امام، این تعبیر ها بلدین دیگه، انانیت ما خورد میشه. انانیت همون منم گفتن دیگه. نه آقا، خیلی باید هر وقت دیدین که این خیلی روایت خوبی است در از حضرت صادق نقل است که حضرت فرمودن اگه دیدین کسی خیلی اصرار دارد بر یه حرفی که میخواد بگه نظر من حتما درست است، جهالتش همین کافی که ضعفای حرفش رو نمیدونه. وقتی حالا برعکس مثلا شما رهبری با این وسعتا ببینید، داره باب اندیشه رو جلوی مخاطب باز میکنه. دارم خیلی طولش میدم، ولی خیلی عجیبه. خودم هم موندم که چطوری ما با مردممون این مسئله رو در میون بگذاریم که حضرت میفرماد که شما این عقله را باید دنبالش باشید. برای همین گفتم بهترین تصور اینه که کسانی را مد نظر قرار بدیم که اینها در نسبت با جایگاه اسلام خودشون را تعریف میکنن و عکسش، خودشون رو در نسبت به اسلام و اسلام رو چطوری میبینن. نمیدونم روش فکر کردین یا نه. آیا اسلام یک گشایشیست تا ما خودمون را وسعت بدیم، بشریت رو درک کنیم، انسانیت انسانها را درک کنیم، یا خودمون رو بپذیریم و بقیه رو نفع کنیم. دیگه خودتون میدونیم دیگه، اینا که میتونیم بفهمیم که داعشیگری یعنی اون چه که ما فهمیدیم فقط همین درسته و همه کافرن. گون تکفیری دیگه. تکفیری یعنی چی؟ یعنی همه رو خب حالا داعشیگری کثیر العملش که هست، چی نداره؟ خب عقل نداره دیگه. خب حالا ما بیایم پس تعرف الاشیاء به ازدادها، حالا میایم اون طرفش رو میگیریم که یه کاری بکنیم ببینیم میتونیم اون گوهری که پیش ما هست و پیامبر اومدن ما را متذکر کنن نسبت به این گوهر به نام عقل، اینو اصل بگیریم در دل این. خب معلومه، حالا اینجا آخرین عرضمه، زهرای مرضی صلوات الله علیها چی کار میکنن با این عباداتشون؟ روش فکر کردین؟ بنده اینجور برداشت کردم، میفهمن یه حقیقت گشودهی به نام اسلام پیش اومده، باید هرچه بیشتر با این عبادات این نور اسلام رو بیشتر درج کنن. یعنی عبادت برای کثرت عبادت، یا عبادت حتی با کثرتش برای اینکه حقیقتی است که باید به سوی ما بیاد. اینجا وقت بله داریم میگن در زهرای مرضیه صلوات الله علیها نداریم که در طول عبادت پای مبارکشون ورم میکرد. خب پس این روایت حضرت صادق نمیخواد اون کثرت عبادت رو نفع کنه، میخواد بگه که تو عبادت ها ببینین چی پیش میاد. من تکرار میکنم و دیگه بحثم رو تمام میکنم. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بلدین دیگه، تو داستانی که آقا مصطفی رحمت الله علیه میگه اومدم خونه دیدم که امام دارن گریه میکنه، بابام گریه میکنه، به مادرم گفتم چشونه؟ گفتن که این کارش هر وقت که نماز شب ازش فوت بشه روز همین از کارش، هم تو گریه میکنه. خیلی ایراد روش فکر کردی؟ چرا؟ بنده اینطور میفهمم، امام خوب میفهمه که یه حقیقتی، هنوز بحث انقلاب اینا نبود، از اینا مال وقتی است که امام در قم تشریف داشتن، میدونه یه حقیقتی به نام انقلاب اسلامی، اسم اینا نوا، میدونه یه چیزی انگار داره پیش میاد و حس میکنه با این عبادت ها نزدیک میشه به اون چیز و اونم نزدیک میشه به خودش. حالا عبادت میکنه که فهمش نسبت به تاریخی که دارد آغاز می شود بیشتر بشه. اینا از کی یاد گرفته است؟ از امیرالمومنین علیه السلام. امیرالمومنین شب هزار رکعت، امام حسین، این روایت هم دیدیم برای امام حسین علیه السلام هم هست که راوی میگه شب هزار رکعت نماز میخوند. این رگ یعنی تا کربلا براشون روز به روز بیشتر تفصیل بشه، از اجمال به تفصیل بیا. دیگه به نظرم طاقت من همین اندازه بود که ما عقلمون میگه حقیقتی، اراده‌ای از نور حضرت پروردگار در صحنه است، باید عبادتمون در ازای فهم این زمانه و تاریخ باشه. علی العاقل یعلم به زمانهی، اینا میگن عاقل. پس عباداتمون در ازای اینه که عقلمون زمانه را درک کند. خدا یا به حقیقت اولیاء الهی عقلی عطای من کن که عبادات کم ما را نیست تو به بهترین نحو قبول و مضاعف بگردانی. صلی الله علی محمد و آل محمد.